اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. منابع محلی از درگیری بین نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوست خبر میدهند. بر اساس گزارش‌ها این درگیری در منطقه بندر غلامخان در ولسوالی گرمز ولایت خوست ادامه داشت. گفته می‌شود که اردو جانب از سلاح‌های سبک و ثقیل استفاده می‌کردند. منابع گفتند که شماری از باشندگان بندر غلامخان به دلیل جنگ جاری خانه‌هایشان را ترک کردند. علت این درگیری تا روشن نیست و گروه طالبان هم تا حال در این مورد چیزی نگفتند. یانس استولتنبرگ منشی سازمان ناتو که دوره کارش به پایان رسیده میگوید که ملت سازی بالاترین هدف نیروهای بین المللی در افغانستان بود و سقوط فوری دولت افغانستان نشان داد که خروج نیروهای ناتو از آن کشور بهترین تصمیم بوده است. استولتنبرگ روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت خداحافظی با او ترتیب شده بود همچنین گفت که ماموریت ناتو در افغانستان خیلی طولانی شد و تا بعد از 20 سال جنگ آنها در جنگ پیروز نشده بودند و در افغانستان هم متحد وجود نداشت که بعد از خروج نیروهای ناتو مسئولیت را بپذیرد. یانس استولتنبرگ در 10 سال گذشته سرمنشی پیمان ناتو بود و حالا که دوره کارش به پایان رسیده صدر اعظم سابق هلند به جای او تعیین گردیده است. مقامات پاکستانی امروز جمعه گفتند که حداقل 8 سرباز پاکستانی و 7 جنگجوی افراطی در چندین حمله در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، منابع استخباراتی پاکستان به این خبرگزاری گفته که شب گذشته گروهی از طالبان پاکستانی با سلاح سنگین به یک پوسته نظامی در وزیرستان جنوبی حمله کردند که در نتیجه آن 6 سرباز کشته و 10 سرباز دیگر مجروح شدند. به گفته این منابع درگیری پس از حمله به پوسته نظامی تا چند ساعت ادامه داشت. مقامات میگویند که در این حادثه جداگانه 2 سرباز پاکستانی در نتیجه برخورد بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان افغانستان کشته شدند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که به دلیل حمله اوکراین به منطقه کورسک در جنوب روسیه، روسیه مجبور به اختصاص 40,000 نیرو به این منطقه شده است. ولادیمیر زلنسکی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از اظهارات ضد و نقیض مسکو و کیف درباره وضعیت منطقه کورسک بیان کرده است. اردوی روسیه دیروز مدعی شد که در جنگ علیه خروج نیروهای اوکراینی از منطقه پیشرفت‌های داشته است، اما اردوی اوکراین اعلام کرد که حمله تهاجمی روسیه را دفع کرده است. نیروهای اوکراینی در اوایل ماه آگوست سال روان میلادی به کورسک حمله کردند و هنوز مناطق وسیع از منطقه را تحت کنترل دارند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در درگیری های سرحدی این بار در بندر غلامخان در ولایت خوست مردم منطقه نگرانند و تعداد خانه هایشان را ترک کردند. تحلیل ها چی است؟
ما فکر میکنم که در افغانستان چند خشونت اعدام ما داره و یک مشکل کلان که طالبان داره و با پاکستان است که اظهار امو مشکلات درمی در گیری های میشه.
در واکنش بر رفتار مقام های طالبان در برابر پخش سرود ملی ایران، سفیر ایران برای افغانستان آن را بی احترامی به اصول دیپلماتیک خوانده است. وضعیت در این مورد: افغان‌ها به ویژه زنان و دختران با چالش‌های حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه روبروند، اما تحلیل‌ها از سوی انستیتوت صلح آمریکا می‌گویند که جامعه بین‌المللی در برابر طالبان استراتژی روشن ندارد. وعده های اتحادیه اروپا و اوکراین در بخش نظامی و انرژی در گزارش بین المللی خواهید شنید. نبود بازار برای فروش محصولات دهقانان در گزارش از محل. و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتوانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. منابع محل از درگیری بین نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوست خبر میدن، چنانه که شما در خبر شنیدید. بر اساس گزارش ها این درگیری در منطقه بندر غلامخان در ولسوالی گربز ولایت خوست ادامه داشت. گفته می شود که هر دو جانب از سلاح های سبک و ثقیل استفاده کردند. علت این درگیری تا هنوز معلوم نیست و گروه طالبان هم تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. همکارم حسیب تلاش را در برنامه با خود داریم. تلاش سب، جزئیات در این مورد چی است؟
سلام. درگیری که شب گذشته در امتداد خط دیورند در نزدیکی بندر غلامخان در ولایت خوست آغاز شد، به گفته مقامات محلی طالبان متوقف شده، اما مردم محل میگویند که وضعیت عادی نیست و امکان اثرگیری درگیری وجود دارد. بلال وردک، کمیسار بندر غلامخان، به رادیو آزادی گفت که این درگیری پنجشنبه شب ساعت 6:30 شام آغاز شد و تا نیمه شب ادامه یافت که در نتیجه آن به گفته او یک سرباز طالبان و 30 نیروی امنیتی سرحدی پاکستان کشته شدند. وردک درباره علت این درگیری توضیح نداد و تا کنون دولت و حکومت پاکستان و مقامات پاکستانی نیز در این مورد اظهار نظر نکردند. گزارش ها حاکی است که نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. با وجود ادای مقامات محلی طالبان مبنی بر عادی شدن اوضاع، کارباران در منطقه میگویند که مغازه ها هنوز بستند و خطر وقوع دوباره درگیری وجود دارد. یکی از کسانی که در این محل دوکان دارد و کاروبار دارد در بندر غلامخان به نام بسم الله به رادیو آزادی گفت که وضعیت عادی نیست، احتمال وقوع مجدد جنگ وجود دارد. به گفته او دکان ها هنوز بستند و برخی از خانه ها توسط گلوله های توپ نیروهای پاکستانی آسیب دیدند که خسارات مالی در پی داشته، اما او میگوید که اطلاعات درباره تلفات جانی تا هنوز در دست نیست. بسم الله همچنین گفت که در این درگیری از هر دو طرف تلفات نیز وارد شده است. این اولین بار نیست که در امتداد خط دیورند بین نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیری رخ می دهد. پیش از این نیز در اوایل ماه سپتامبر در منطقه زازی میدان ولایت خوست درگیری مشابه بین دو طرف رخ داده بود. در آن زمان سخنگوی والی طالبان برای ولایت خوست به رادیو آزادی گفته بود که طالبان در مقابل نیروهای سرحدی پاکستان به حملات متقابل دست زده بودند. برخی خبرنگاران محلی به رادیو آزادی میگویند که درگیری های اخیر در امتداد خط دیورند باعث شده که بسیاری از خانواده ها مجبور به ترک خانه های خود شوند. حکومت پاکستان و مقامات پاکستانی تاکنون درباره درگیری تازه اظهار نظر نکردند. سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود که روز سه شنبه نشر شد گفتند که 13 درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در امتداد خط دیورند رخ داده است. این موضوع توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 3/8 به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده بود.
تشکر از سیب تلاش همکارم بود که در مورد درگیری ها بین نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوست گزارش می داد. تبریک شنیدین. که بر اساس گزارش ها این درگیری در منطقه بندر غلامخان در ولسوالی گرمز ولایت خوست ادامه داشت. حال ابوبکر صدیق تحلیلگر بخش پاکستان، افغانستان و منطقه در مرکز خبر رادیو آزادی را با خود داریم و از او نخست میپرسیم که این درگیری ها چی معنا میدهد، تحلیل او چی است؟
ما فکر میکنم که در افغانستان چند خشونت ادامه داره و اولین یک مشکل کلان که طالبان داره و با پاکستان است که اظهار امو مشکلات در امی درگیری های مرزی میشه. دیگر یک مشکل طالبان که داره در حکومت طالبان او داعش هست که طالبان میخواه که او را سرکوب کنه ولی نتوانست. دیگر یک چیز که به نظر می آید از امو راپور آخرین تازه ملل متحد اوی است که دو جبهه های ضد طالب ها هم خشونت عملوای او هم اضافه یافت در مؤخر. مشکل عمده افغانستانی است که در افغانستان یک حکومت هست که او مشروعیت داخلی نداره و بین المللی شناخت نشده از مملکت های دیگر. سیاست طالبان یک مشکل عمده افغانستان مبدل شده.
بله، که خودت هم نویسنده استی، هم چندین مقاله نوشته کردی در ارتباط به روابط مسائل افغانستان و پاکستان. اوائل که طالبا در سر قدرت آمدن تو گفته می شد که اینا میان پاکستان هستند، ولی یک باره این تغییر کرد. دلیل از این چی هست؟
دلیل از این چند تا هست. یکی است که پاکستان کمزور شده. علت دیگری است که طالب ها مبدل شده در امی 20 سال آخر. سویمی است که در بین افغانا ای فکر است که طالب بجز ای که یک متحد پاکستان است یا پاکستان پشت دست داره چیز دیگه نیست. طالب میخواه که این نظریات را تغییر میده و او میکنه کوشش میکنه که نشان بده که ما مستقل هستم. ولی حقیقتی است که طالب مقایسه با طالب قبلی که بود، 20 سال قبل که بود، بسیار تبدیل شده. ایدئولوژی تغییر نکرده ولی
تکتیک‌های
روششان و نظریات سیاسی کرده طالب در از 10 سال پیش.
چی فکر میکنین آینده در ارتباط به منطقه و به ویژه مسئله افغانستان و پاکستان پیش بینی میشه؟ چی آینده چی میشه؟
ای خوب بسیار صریحاً گفتن بسیار مشکل است که اینطور شود، ولی ما چند چیزا است که باید او را به نظر میگیریم. یکی است که افغانستان یک مشکل بحران کلان سیاسی داره در بین افغانستان. او بحرانی است که افغانستان یک مملکت است که بسیار تنوع داره از نظر اقوام های افغان و زبان های که داره. این تنوع باید در حکومت افغانستان هم باشد. هیچ وقت هم با افغانستان یک حکومت نمیتوانه که حکومت کنه که او مشروعیت داخلی نداشته باشد. چیز مشکل است، مشکل پاکستان است. او پاکستان مواجه با یک تغییر بسیار کلان است. در پاکستان اقتصاد ضعیف شده، بحران سیاسی هر روز عمیق‌تر میشه و پاکستان باید سیاست با کبال افغانستان او را باید تغییر بده که او خواهش میکنه که ما یک حکومت داشتم که او غلام ما باشه و زیر دست ما باشه.
ابوبکر صدیق تحلیلگر بخش پاکستان، افغانستان و منطقه در مرکز خبر رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات منطقه. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در مورد افغانستان در واکنش به رفتار بدوی مقامهای طالبان در برابر پخش سرود ملی ایران آن را به احترامی به اصول دیپلماتیک خوانده است. پیش از این طالبان عزیزالرحمن منصور نماینده خود را برای اشتراک در 38مین همایش بین‌المللی وحدت اسلامی به تهران فرستاده بود و در مراسم گشایش این کنفرانس به احترام سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جا بر نخواسته بود، اما حکومت طالبان گفته که آنها در انگام سرود ترانه هایشان بپا نمی خیزند. بنیامین صدر از همکاران بخش فردای ماست، در استودیو با ما هستند و نخواست از او می پرسیم که اول خواست سلام و دنبال از اونا میپرسیم که بازتاب رسانه ها در این مورد چی است؟
درود بر شما، درود بر شنوندگان رادیو آزادی. خب در ایران و در خارج از ایران این موضوع بازتاب پیدا کرده. برخی مقام های جمهوری اسلامی، خب همونطوری که شما گفتین، از جمله حسن کاظمی قومی نماینده مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در ایران، گفتن این خلاف اصول دیپلماتیک. در خارج کشور هم خیلی از مخالفان حکومت ایران به این موضوع پرداختن و گفتن که شما وقتی با طالبان دست دوستی میدید، در نتیجه اینگونه میشه که طالبان هم میاد و بی احترامی میکنه به در واقع سرود ملی شما، سرود جمهوری اسلامی. و خیلی ها معتقد هستن که رفتارهایی که با طالبان شده در این چند مدتی که طالبان دوباره به قدرت برگشته، سبب شده که این گروه بتونن در واقع حضور پیدا بکنن در برخی مراسم بدون اینکه رعایت آداب دیپلماتیک رو انجام بدن. البته اونها معتقد هستن که خب غیر از صوت قرآن برای هیچ صوتی نباید از جا برخاست، که البته این مغایر هست با پروتکل های دیپلماتیک که رعایت میشه.
سوال هم دیست که چی فکر میکنین امی مسئله، امی اس افغان ستیزی را در داخل ایران بیشتر نمی سازه؟
خب ببینید، مردم ایران اساساً با طالبان متفاوت از مردم افغانستان و بقیه گروه های افغان برخورد میکنه. البته اونهایی که ذهنیت سیاسی دارن و اخبار و گزارش های سیاسی رو دنبال میکنن، در واقع یک تمیزی میذارن و در واقع یک تمایزی میذارن بین رفتارهای طالبان و رفتارهای بقیه گروه‌های افغان یا مردم افغانستان. به خاطر همین از این نظر خیلی تغییری تو ذهنیت ایرانی‌ها داده نمیشه، چون عموم مردم با رفتارهای طالبان سازگار نیستن و خوششون نمیاد. اما به هر حال این روزها به نوعی این ماجرای حالا افغان ستیزی که ازش نام برده میشه یا مخالفت با حضور افغان‌ها در ایران خیلی پررنگ هست در ایران. یعنی یک بر سرش مناقشه هست، خیلی ها معتقدن که ایرانی ها کارهاشون رو از دست دادن، افغان‌ها بعد از اومدن طالبان هجوم آوردن به ایران به شکل بی‌ضابطه، برخی ها معتقدن که اینها برادران ما هستن و از اونجایی که ما هم زبان هستیم و هم فرهنگ، خیلی مسائلمون شبیه هم هست، میتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم بدون هیچ مشکل.
من سوال آخرت مطرح میکنم که از لحاظ دیپلماتیک سی که در یکی عرف خود از این آس یکی مسئله دیپلماسی و بین المللی است، قوانین بین المللی، از این نگاه چی ارزیابی میشه؟
همین حضور طالبان رو؟
بله، همین حرکت طالبان.
خب ببینید، بله، خب از نظر دیپلماسی آنچنان که مقام های رسمی جمهوری اسلامی گفتن، تقریبا میشه گفت همه اون رو بی احترامی دونستن به در واقع اون پروتکل های دیپلماتیک، که خب این یک چیز مرسومی هست. از اون طرف خیلی ها معتقد هستن که رفتار خود جمهوری اسلامی هم در خیلی موارد متفاوت از طالبان نیست و پروتکل های دیپلماتیک رو رعایت نمیکنه در دنیا. و این در واقع بحثی هست که الان بین ایرانی ها، چه مخالفین حکومت چه موافقینش، در جریان است.
تشکر، ممنون
از شما.
بنیامین صدر از همکاران بخش ایرانی ما رادیو فردا است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
از تولات بنگلالی میشنوید که اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا امروز در کی پایتخت اوکراین است و بر ادامه کمک های اتحادیه اروپا به اوکراین در جنگ علیه روسیه پافشاری خواهد کرد و همچنین وعده های جدید در زمینه تامین انرژی به این کشور خواهد داد. جاوید فیضی همکارم در استودیو با ماست. جاوید جان،
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته است که اتحادیه اروپا به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد و برای زمستان پیشرو که بیشتر تاسیسات انرژی این کشور هدف حملات روسیه قرار گرفته و ویران شده است، آماده می شود تا انرژی لازم را برای اوکراین تامین کند. وی به کیف پایتخت اوکراین رفته است تا وعده های جدید در این زمینه را بدهد. خانم فوندرلاین در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود امروز جمعه نوشت که هشتمین بازدیدش از کیف را در حال انجام می دهد که فصل سخت زمستان در راست و روسیه حمله به تاسیسات انرژی اوکراین را ادامه داده است. انتظار می رود که او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در باره چگونگی کمک اتحادیه اروپا به اوکراین در تامین انرژی مورد نیاز صحبت کند. او همچنین افزود که به اوکراین رفته است تا در مورد حمایت از این کشور با مقامات صحبت کند. وی افزود که در مورد آمادگی های دفاعی برای زمستان با مقامات و دادن وام به اوکراین توسط کشورهای جی افت برای پیشرفت این کشور گفتگو خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپا یک روز قبل از سفر خود به کیف اعلام کرد که اتحادیه اروپا 178 میلیون دلار دیگر را برای تعمیر تاسیسات انرژی آسیب دیده، توسعه انرژی و ساخت سرپناه با اوکراین کمک خواهد کرد. در آغاز هفته جاری آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس هشدار داد که اوکراین امسال با زمستان سخت روبرو خواهد شد، زیرا تاسیسات انرژی این کشور در نتیجه حملات روسیه تحت فشار قرار گرفته است. روسیه در این حملات تولید برق، تاسیسات گرمایشی و شبکه‌های انتقال در اوکراین را هدف قرار داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا حال رادیو آزادی را دنبال میکنید. انستیتوت صلح ایالات متحده در تازه ترین گزارشش گفته است که جامعه بین‌المللی تا هنوز یک استراتژی روشن برای رفتار با طالبان ندارد. تحلیلگران انستیتوت صلح ایالات متحده افزودند که پس از سپری شدن 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، افغانها به ویژه زنان و دختران با چالش های حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه روبرو می باشند. در عین حال شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان اتخاذ موضع ویژه جامعه جهانی علیه طالبان است. برگردانده گزارش سنا کاکل را از جعفر احمدی میشنوید.
انستیتوت صلح ایالات متحده USIP گفته که جامعه بین المللی در زمینه ایجاد یک استراتژی روشن برای رفتار با طالبان کوتاه آمده است. این انستیتوت در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است با وصف آن که جامعه جهانی به دلیل اقدامات طالبان می‌خواهد آنان را محدود کند، استراتژی مشخصی برای رسیدن به این هدف ندارد. در این گزارش به نقل از تحلیلگران انستیتوت صلح ایالات متحده آمده است که پس از 3 سال حکومت طالبان، افغانها با چالش‌های حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه زیاد روبرو هستند که به ویژه زنان و دختران را متاثر می‌کند. در ادامه آمده است از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت، آنها بیش از 100 فرمان برای معدود کردن حقوق دختران و زنان در بخش‌های آموزش، تحصیل، کار، مراقبت‌های صحی و آزادی گشت و گذار صادر کردند. در این حال شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان اتخاذ موضع مشخص جامعه جهانی علیه طالبان هستند. رقیه سایی یکی از آنان است و بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم که موضع مشخص در قبال طالبان من حیث گروه ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق زنان داشته باشد. ما خواهان تحریم مالی و تحریم سیاسی رژیم طالبان هستیم که من حیث فشار بر اینا وارد شود تا اینا احترام بگذارند به حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان.
در گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته شده است که این قانون مرحله جدید از تلاش سیستماتیک طالبان برای حذف زنان از تمامی ابعاد جامعه افغانستان را نشان می‌دهد. انستیتوت صلح ایالات متحده از سیستم قضایی طالبان انتقاد کرده و گفته است از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صدها زن و مرد افغان در ملای عام لتوکوب شده یا تا به 2 سال زندان محکوم شدند. نسرین حمیدی از فعالان حقوق زن با اشاره به این محدودیت‌ها از جامعه جهانی انتظار دارد که اقدامات را علیه طالبان انجام دهد.
دا پرختیا سره ډیر د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لا نوره هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي، باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
بیش از 3 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان می گذرد، اما تا هنوز جامعه جهانی حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت فراگیر از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان است. کشورها و سازمانهای مختلف حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما مقامات حکومت طالبان همواره ادعا می کنند که حقوق تمامی افغانها در چوکات شریعت اسلامی تأمین است، ادعایی که بسیاری از افغانها و جامعه جهانی ناپذیرفتنی می خوانند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از دهقانان افغان از نبود بازار فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت که امسال ضربه بزرگ اقتصادی را متحمل شده است. چرا بازار فروش محصولات زراعتی با مشکل روبرو می باشد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال ضررهای بسیار زیادی دیدیم که بانجان رومی بازار نداشتن.
این بخش از صحبتهای مسعود دهقان 29 ساله از ولسوالی کلکان ولایت کابل است که مسئولیت تأمین مخارج خانواده 8 نفره را بر عهده دارد. او که بیش از 11 سال از در حوزه کشاورزی فعالیت می کند می گوید که به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی خود امسال ضربه بزرگ خورده و حتی نتوانسته هزینه هایی را که برای زمین های زراعتی خود کرده بود جبران کند. مسعود برادی آزادی می گوید که بر یک تاک انگور تا 200 افغانی هزینه کرده، اما بهای فروش حاصلات به مراتب کاهش یافته است.
انگور ما در بازار ما 70 رو فروش می رسانیم، 75 در فروش می رسانیم. مصرف از او را اگر ما سنجش بکنیم 5 افغانی پلاستیک و کرای موتر چیزی میشه که ما در او تاوان بیشتر ایران به وجود می هم.
ظهور صمدی کشاورز 42 ساله دیگری که 3 جریب زمین را زیر کشت بادنجان رومی برده بود با دلیل آنچه نبود بازار مناسب می خواند هر 7 کیلو بادنجان رومی را تنها با 30 افغانی فروخته است. او می گوید
ما تقریبا 3 الی 4 ماه به خاطر به ثمر رسیدن بادنجان های رومی زحمت میکشیم، مصارف میکنیم و وقتی که این حاصلات خود را به بازار عرضه میخواهیم بکنیم قیمت ها به یک بارگی پایین میشه.
بیشتر محصولات کشاورزی افغانستان از جمله میوه های تازه از طریق گذرگاه مرزی تورخم به پاکستان و از آنجا به کشورهای دیگر صادر میشوند، اما بسته شدن مکرر این مسیر با دلایل مختلف تأثیرات منفی بسیاری بر کشاورزان در افغانستان گذاشته است. محبوب تنها یکی از کارشناسان امور اقتصادی است. از دید او ضعیف بودن بازار فروش محصولات کشاورزان محلی عوامل مختلف دارد.
اولی که ثبات سیاسی در کشور به شکل درستش قانونمند باشه وجود نداره که تعامل کشورهای همسایه را در یک مکانیزم قانونی بررسی بکند، به خصوص کشورهای همسایه ما مثل پاکستان که وقت محصولات زراعتی ما میشود یا راه را بند میکنن یا مالیات بالا میبرن که باعث میشه که محصولات زراعتی و دیاقین ما چی میشه تلف میشه و این امر همچنان باعث میشه که سرمایه گذارهای ما اعتماد نکنن که در کشور سرمایه گذاری بکنن.
او برای رفع مشکلات کشاورزان محلی چنین پیشنهاد می کند.
تفاهم و روابط با کشورهای همسایه باید ما داشته باشیم، با خصوص کشورهایی که مسائل صادراتی ما از جابور میکنه مثل پاکستان. اونا در یک چوکات لازم و همیشگی باید قانونمند رفتار بکنن. دوم دیگه تفاهم و جزم با سرمایه‌گذارا و تجارای محترم باید داشته باشن که اونها اعتماد بکنن بالای دولت تا سرمایه خود اینجا سردخانه و چیزا جور بکنن و یا فابریکای تولیدی اینا جور بکنن که محصولات زراعتی ما به شکل خوبش به فروش برساند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، محصولات زراعتی افغانستان از طریق زمین و دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف صادر می شد. اما در 3 سال اخیر صادرات هوایی کاهش یافته و صادرات زمینی نیز با مشکلات مواجه شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی تقدیمتان می شود و آماده پخش هستم. ما پیش از آن چند خبر مهم. منابع محلی از درگیری بین نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوست خبر میدهند. بر اساس گزارش ها این درگیری در منطقه بندر غلامخان در ولسوالی گربز ولایت خوست ادامه داشت. گفته می شود که از دو جانب از سلاح های سبک و ثقیل استفاده کردند. علت این درگیری تا هنوز معلوم نیست و گروه طالبان هم در این مورد چیزی نگفتند. یانس سولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو که دوره کارش به پایان رسیده، میگوید که ملت سازی بالاترین هدف نیروهای بین‌المللی در افغانستان بود و سقوط فوری دولت افغانستان نشان داد که خروج نیروهای ناتو از آن کشور بهترین تصمیم بوده است. استولتنبرگ روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت خداحافظی با او ترتیب شده بود این مطلب را بیان کرد. مقامات پاکستانی امروز جمعه گفتند که حداقل 8 سرباز پاکستانی و 7 جنگجوی افراطی در چندین حمله در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، منابع استخباراتی پاکستان به از این درگیری ها خبر داده است. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که به دلیل حملات اوکراین به منطقه کورسک در جنوب روسیه، روسیه مجبور به اختصاص 40,000 نیرو به این منطقه شده است. ولادیمیر زلنسکی این اظهارات را روز پنجشنبه به اظهارات ضد و نقیض مسکو و کیف درباره وضعیت منطقه کورسک بیان کرد.
مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر صاحب محترم، شما و شنوندگان محترم شما و هم از دوستان.
خب در این برنامه زیادتر از خود شما ما میخواییم بشنویم، هر رقم که آرزو دارین. خود از طفولیت اگر معرفی کنین، در کجای افغانستان به دنیا آمدین، در کدام یک فامیل به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چطور شد، به این شکل پیش میریم. بفرمایید آقای صخره.
ما محمد الله نام دارم، در ولایت تخار در شهر طالقان، یا فعلا حالا مربوط شهر شده، در اون زمان مربوط قریه و اطراف بود، قریه بولکرتبوز نامیده میشد. در اونجا ما تولد شدیم، حدودا سال 1975 میلادی میشود. اما قبلگاه ما اصلا، یا پدر ما مولوی بودن، عالم دین بودن، اونها از درواز بدخشان به تخار آمده بودن و ما از طرف مادر از تخار و اصالتا از طرف پدر از درواز بدخشان هستیم. و در همو دوران بود که آغاز جنگ ها و اغتشاشات در افغانستان بود و تازه بعد قوای روس هم به افغانستان آمده بود و خلاصه طفولیت ما بعد در به یک مرحله گره خورد که یعنی آرامی نبود. تلاشی ها بود، فرار کردن ها بود، بعدها کمی بیشتر رفت بمباردمان ها بود، قریه به قریه رفتن. قبلگاه ما در یکی از تنظیم های مجاهدین در اونجا فعالیت داشت و بالاخره به همین اشکال روزها تیر می شد تا اینکه پدرمان دستگیر شد، در زندان خاد رفت و بعد از مدت های از رهایی باز عازم پاکستان شدیم و ما با پاکستان آمدیم و بعد به حکم همون طفولیت که در خانواده یک عالم تولد شده بودیم، سر و کار ما در ابتدا هم با همین کتاب‌های دینی بود و در اون دوره طفولیت ما راستش مکاتب هم چندان فعال نبود. مردم بین اطراف و بین شهر در افغانستان تقسیم شده بودند و سخت بود. یعنی آخرین مرحله که اطراف افغانستان به تعلیم درست دسترسی داشتن یا به مکاتب دوران جمهوریت و دوران شاهی بود که بعد از کودتای هفت ثور این مسائل یعنی اختلالات بزرگی به وجود آمد. و بعد به همین طرز وقتی که پاکستان آمدیم اونجا کاملا یک فضای دیگری بود. ما کمپ های مهاجرین بود و تنظیم های مجاهدین بود و رسانه های غربی بود و مؤسسات بین المللی بود و خلاصه افغانستان تا جایی که حد بزنه فعلا یک آب گلالودی بود که همه کس در او ماهی می گرفتن. و در اونجا مدارس مختلف وجود داشت و یک بخش هم مدارس پاکستان بود، مدارسی بود که خود مهاجرین افغان در او درس می خواندن، بعضی مکاتبی بود که سازمان ملل اون را تمویل میکرد، مدارسی بود که خود تنظیم های مجاهدین هر کدامشان این را داشتن و کمپ های مختلفی وجود داشت در اونجا که حدود 5-6 میلیون مهاجر در اونجا میخواندن و زندگی میکردن. اکثریت از اینها به تعلیمات اسلامی و مدارس به همون شکلی که در پاکستان رواج بود در همونجا درس میخواندن، چون هزینه زندگی در شهرها سخت بود. تعداد اندکی از مهاجرین افغان میتونستن که در اسلام آباد مثلا زندگی بکنن یا حتی در پشاور در داخل شهرها زندگی بکنن. کسانی که در داخل شهرها زندگی میکردن کسانی بودن که مامورین بلند رتبه تنظیم های مجاهدین اگر می بودن و تباقی مهاجرین در کمپ های مختلف، کمپ های بنامی سوابی، بنامی چرات، بنامی پبو، بنامی خراسان، بنامی های مختلف این کمپ ها وجود داشت. اکثریت از این در حوزه های صوبه سرحد پاکستان که مرکز پشاور است در اونجا میچرخید. ما هم در یکی از در مدارس متعددی در اونجا داخل شدم و به درس آغاز کردم و بنا ان مرحله طفولیت ما هم با تعلیم مدارسی آغاز گردید. نظر سیم محترم،
خب باز چطور شد که به تحصیلات عالی دست یافتین، کتاب پانتون الازهر رسیدین؟
ما در پاکستان در مدارس مختلف در شهرهای کراچی و شهرهای چترال و شهر پشاور و در این ساحات ما به درس مشغول بودیم و با مدرسه دارالعلوم حقانیه که در اکوره خطه که پاکستان هست و در او زبان محتمیم از او کسی برام مولانا صاحب عبدالحق پدری همین مولانا سمیع الحق که رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستانی بود و کشته شد، پدری از او بود و یک آدم عالم و بزرگوار بود خود پدری از این. ما در مدرسه از او در اونجا درس میخواندیم یک مدتی، بعد از این پس دوباره برگشتیم. همین کتابای متداوله که هست در مدارس این را ما تا دوره خرد میگوین اون را خواندیم. بعد بورسه های تحصیلی از الازهر مصر به تنظیم های مجاهدین داده میشد، مخصوصا با تنظیم های مجاهدین که در داخل پاکستان مستقر بودن به این داده میشد. حکومت مصر در اون زمان تعاملش را با حکومت افغانستان که حزب دموکراتیک خلق بود قطع نکرده بود، ولی رأی و بینش عمومی مردم در مصر طوری بود که با مجاهدین افغانستان هم نوا بودند، مخصوصا خود مؤسسه الازهر که گرچن از یک ناحیه این مؤسسه یک مؤسسه تعلیمی بزرگ هست و با دولت ارتباط دارد، ولی باز هم طرفداریشان را از مجاهدین اعلان میکردن و بورسیه ها میدادن. و ما هم در ضمن بورسیه که داده شد برای جمعیت اسلامی در اون وقت 10-12 محصل را اینها فرستادن به طرف مصر. در یکی از این بورسیه ها ما آمدم. بعد بورسیه ها به تنظیم حرکت اسلامی انقلاب اسلامی افغانستان داده شد، به مختلف به تنظیم های مختلف، حزب اسلامی، به جنبش ملی اسلامی، به تمام اینها بورسیه میداد. از هر منتها 5 بورس، 10 بورس میداد. و بعد در اون سال 1992 بود به حساب میلادی که من در اونجا رفتم، و در اونجا که من رفتم با یک بینش کاملا متفاوت رفتم. من تعلیم یافته مدارس در پاکستان بودم، برداشت های من از مسائل اسلامی یک برداشت های کلیشه‌ای و سنتی و تقریبا به همون شکلی که امروز رواج دارد، یعنی در افغانستان به همین طور و به همین بینش بودم، و حتی خاطراتی از آن دوران را من هم نوشتم. و بعد در مصر اونجا یک فضای دیگری بود و محیط دیگری بود، جامعه تا جای متفاوت بود. بعد ما به این طرز به الازهر را رفتیم و در آغاز در اون وقتها حدوداً 30 تا 40 محصل بودن در سال 1992، ولی سابقها هم استادان بزرگوار و کلانی از افغانستان از الازهر رفته بودن، فارغ شده بودن، به افغانستان رفته بودن، نصابای تعلیمی را در افغانستان ساخته بودن. ابو حنیفه را در کابل اونها نصاب گذاری کردن، در پانتونی کابل هم اونها در بعضی مواد و مسائل داشتن، در تأسیس قانون مدنی افغانستان اساتید مصر نقش داشتن. مرحوم دکتر عبدالرزاق سنهوری که پدر قانون مدنی در جهان اسلام گفته میشه اینها نقش داشتن. بعد ما هم بعد از یک مدت انقطاعی که در اثر کودتای 7 ثور در افغانستان تعلیم آمده بود منقطع شده بود روند محصلین با الازهر، ما تقریبا از اوائل بودیم و در اونجا بودیم. و ما که رفتم یادش بخیر دکتر سید محمد ایازی نیازی شهید، اونها هم یک 2 سال پیشتر، 3 سال تقریبا شده بود اونها در اونجا رفته بودن، و در یک لیلیه و در این جا ما زندگی میکردیم. لیلیه الازهر حدود 3000 محصل داشت. و بعد به فاکولته می رفتیم و در بخش شرعیات ما داخل شدم و به همین طرز شرعیات را خواندم، و بعد از 4 سال شرعیات خواندم بعد شامل دوره دیپلم با فوق لیسانس شدم و دار لفتای مصر داخل شدم که از طرف وزارت عدلیه بود، و بعد از او در مرحله ماستری و دکترا در یکی از دانشگاه های دیگر در خود مصر در اونجا رفتم. به همین طرز تعلیمات ادامه پیدا کرد و بینش های مختلفی به دست آمد، ولی با در اساس این بینش ها در اگر تفاوتی هم داشت در قبال بعضی مستجدات و بعضی رویدادهایی که در جوامع هست، یعنی یک نوع مستجدات فقهی رویداد، اما اصول همه اصول اسلامی است. در اصول اسلامی همه مسلمان ها متفقن، حتی ما اصول اسلامی داریم که شیعه و سنی حتی متفق هستن. بنابراین ما آن چیزی که در مصر و در اونجا آموختیم بیشتر سینه فراخ در مقابل مردم بود، هم دیگر پذیری را ما در اونجا مشاهده کردیم، یعنی آموختیم. و اینکه انسان سرعت در تکفیر نکنه، اینکه مسلمان ها را مثلا انسان ها را بر اساس گناه هایشان نباید کافر بگویی، بلکه نحوه های حکومت داری مختلف در اسلام را ما از طریق کتاب های مختلفی که بود بخوانیم. بیشترین چیزی که تفاوت را در ذهن ما در اونجا ایجاد کرد در حوزه تعلیم و فرق داشت از حوزه تعلیم پاکستانی یا مدارس پاکستانی، خواندن کتاب های تاریخ و تحلیل تجزیه تاریخ بود. این تاریخ اسلام را، نحوه های مثلا حکومت داری خلفای راشدین در اسلام، نحوه های مثلا فیصله های خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، و متباقی اجتهادات علما، اختلافات علما، حوزه های مختلفی که در اندلس مثلا علما چه قسم اختلاف داشتن، در شمال افریقا چه رقم بودن، مثلا در مصر چه رقم بودن، در حالی که کلشان تابع یک مذهب اهل سنت یا هم حد احیانا تابع یک مذهب واحد حنفی یا شافی یا مالکی، ولی بینش ها متفاوت دارد و هیچ کدام از اینا همدیگر را تکفیر نکردن، همدیگر را بد نگفتن، همدیگر را پذیرفتن. حتی ما در تاریخ در اونجا خواندن که دوره از دوره های وجود داشت در خود مصر که دولت مملوکی میگفتن، در زمان سلطان رکن الدین ظاهر پیبرس یا از جمله مردم های قفقاز در اونجا بود و یا از قوم قبچاق تقریبا میگن در اونجا زندگی میکردن و سلطنت داشت، اون با حکومتش با امضای مسائل با توسط امضای 4 قاضی 4 مذهب به تصویب میرسید. یعنی با جوامعی نسبتا هم دیگر پذیر برخورد کردیم. بعد مشکلاتی ساحه و مراتق خود را هم دیدیم، یک نوع فهمی نسبتا فقهی متفاوت تری ایجاد شد.
قسمی که ما مطالعه داریم امی پوانتون مصر سابقش از هزار سالم اضافه تر است و در مدت از این هزار سال چرا مشکلات جهان اسلام زیاد شد و کم نشد؟ به نظر شما مشکل در کجا هست؟
بله آی سوال بسیار مهمی کردین و سوال بزرگی کردین. عرض بکنم که خودی دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر یا جامعات الازهر این در اساس به نام جامع الازهر بود که در سال تقریبا هزار سال بیشتر در مصر توسط دولت فاطمی که در اون وقت اونها دولت فاطمی دولت اسماعیلی بود، اسماعیل مذهب بود، اونها حکومت کردن، از مراکش آمدن و در اونجا مصر را گرفتن و دولت عباسی را تقریبا یا طرفداران دولت عباسی را سقوط دادن و اونجا جامع الازهر را کسی به نام جوهر الثقلی که فرماندهی از اونها بود اساس نهاد و امین نقشه فعلی قاهره فعلی را که به نام قاهره قدیم گفته می شود این را در اونجا اساس گذاری کرد و نقشه کشی کرد به خاطر از اینکه از شهر قدیمی که مسلمان ها در ابتدای فتح مصر اون را گرفته بودن که به نام فستاد نام داشت از اونجا کمی جدا بوده باشه. حالا این منطقه کسانی که اونجا برون ببینن که با هم وصل شدن و اکثرا در این تعمیرهای قدیمی در همین قاهره قدیم هست و در همین جامع الازهر هست که اطراف و بعد این جامع الازهر تدریسات زیادی می شد. در این اکثرا علوم فلک و علوم طب در این تدریس می شد تا زمان این دوام داشت تا اینکه ایوبی ها دولت ایوبی ها آمدن صلاح الدین ایوبی مصر را از در جنگ های صلیبی رخ داد و بالاخره و گرفت از دست فاطمی ها خلاص کرد و خودشان دولت ایوبی را اساس نهاد. دولت ایوبی یک دولت شافعی مذهب و کمی دارای یعنی تعصب مذهبی تا جای شناخته شده و این تمام درس و دروس را در جامع الازهر مدت معطل کردن تا اینکه بعدها این را دولت مملوکی بعد از دولت ایوبی به وجود آمد. دولت ایوبی تقریبا کمتر از یک قرن زیست فکر میکنم. دولت مملوکی عبارت از کسانی بودند که از جاهای مختلف در اونجا می آمدن، مثلا از ایبت بودن و از غور بودن و از قومه های قبچاق بودن و از مختلف قومه ها به نام سلطان در اونجا حکومت میکردن. اینها در اونجا بعد جامع الازهر را رواج دادن و در اون تدریس ها و تدریسات و علوم مختلف آمد تا اینکه دوام پیدا کرد و بالاخره عثمانی ها آمدن. عثمانی ها در اونجا یک سلسله تغییرات آوردن و عمی بینش اعتدالی و همدیگر پذیری در الازهر نظر صاحب محترم وجود داشت که جامعه مصر در تناسب با بسیار جوامع دیگر از جنگ های داخلی پس ماند. مثلا شما فکر کنید که در طول تاریخ در مصر مثلا مسیحی ها وجود داشتن، این مسیحی ها همیشه وجود داشتن و هیچ وقتی بالای قدرت در رأس قدرت نبودن، اما همیشه اکثرا یعنی میتونیم 99% بگیم حقوق از اینها محفوظ بوده، از قتلهای عام که در زمان سابق بسیار به وقوع پیوست از اینها مسئول بودن. شما ببینید که مثلا در اروپا مثلا خود کاتولیکا پادشاه کاتولیک فرانسه میگیره مثلا پروتستانت را قتل عام میکنه تا اینکه سلطان عثمانی برای از او خطر آور میکنه که کار را نکن که خلاف عدالت است، خلاف انسانیت است. اما در جوامع اسلامی شما ببینید در مصر همین عیسوی ها وجود داشتن. پس این سماحت و همدیگر پذیری و دعوت خوب و اعتدالی الازهر و علمای الازهر بود در طول تاریخ که همه مردم را به همین شکل نگاه کردن و انگیزه ندادن. زمانی که مثلا جنگ های مختلف شد همین در وقت های اخیر ما شما میبینیم که همین 10 12 سال پیش یک سلسله تغییرات در جهان عرب آمد که برنامه بهار عربی نامیده میشد. خب مثلا الازهر اینجا نقش اساسی داشت. بسیاری اعتراض میکنن که الازهر چرا در صفوف مثلا مخالفین قرار نگرفت و در سقوط حکومت ها نقش نداشت. الازهر میفهمید علمای ازی که این کارها را اگر ما بکنیم پروگرام ها بسیار وسیع‌تر است، کلانتر است، دنیای بیرون چیزهای خود داره، این آسان نیست. بالاخره خودشان را بی‌طرف‌تر گرفتن تا اینکه امیر وضعیت را نسبتاً حفظ کردن. پس بنان یک نوع دعوت اعتدالی الازهر تا حدی مؤثر بوده، برای خودشان لااقل مؤثر بوده، برای ما حول مؤثر بوده. مثلا شما ببینید با واسطه که در مصر مالکی مذهب زندگی میکنن، اول مالکی ها بودن، بعد شافعی ها آمدن، حنفی ها وجود دارن، مالکی ها وجود دارن، هیچ کدامشان همدیگر را بد نمیگوین، بلکه از همدیگر. ما در خود الازهر اونجا مثلا بخش فقه حنفی است، بخش فقه مالکی است، بخش فقه چیز است، بخش فقه حنبلی است، همدیگر را میپذیرند. پس این در نتیجه چی به وجود آمده؟ در نتیجه موفقیت عمل کرد و نصاب درسی و تدریسی الازهر به وجود آمده. این که در بعضی و دخترها و تعلیم میکنند، بخش ادبیات الازهر بخش دخترانهش بسیار فعال است. همین خوب هم است که از خلال برنامه شما بگویم که چند وقت پیش خانم دکتر عفاف زیدان که در زبان مرحوم سردار داود خان از افغانستان ماستری گرفته در ادبیات فارسی، اونمو رئیس بخش ادبیات فارسی در بخش دخترای الازهر هست، چند وقت پیش کتابی بزرگی را به نام تاریخ بلخ و مشایخ بلخ اینها نوشتن و حکومت مصر اینها را تقدیر کرد، برایشان تقدیرنامه داد. یعنی زین الاخبار گردیزی را نوشتن. پس ببینن که یعنی در الازهر و ساکت نیست، خاموش نیست، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های ادبی را در تمام سطوح اینها داشتن و دارن. و البته که نواقصی حتما وجود داره و در تمام جهان اسلام متاسفانه نواقص هست. بنابراین الازهر در تناسب با بسیار سایری جاهای دیگر از تعصبات خود را دور میکشه و بسیاری از اون چیزایی که شما اشاره کردین در رابطه بازارها و اینان، اینا را ارتباط داره با عادات و انعنات بعضی جوامع. و ما در قاعده در فقه اسلامی ما قاعده داریم که نباید عادات و انعنات به اندازی شود که حقوق حقی انسانها را سلب بکنن، حقش را در تعلیم سلب بکنن، حقش را در مسائل مختلف سلب بکنن. این یک قاعده شرعی متفقون علیه است. اما اینکه حال بعضی مردم این را میگیرن نمیگیرن، این دیگر مسائل فرهنگی است بیشتر از اینکه مسائل دینی بوده باشد.
خب به هر حال در جهان اسلام نتانستن که صفوف خود منظم بکنن، حداقل مثل یک اتحادیه اروپایی و یک اتحادیه اقتصادی جور بکنن، در این موضوع توجه نشد. سببش چی است که چرا این کار نشد؟
این سوالی که شما کرده نظرت بسیار یک سوالی کلانی هست که بسیاری ها در اینمی سوی تفاهم در این واقع می شوند. یک نقطه را ما در نظر بگیریم که اروپایی ها چرا رشد کردند. دولت های اروپایی خو ای امریکا خود در نتیجه رشدش در نتیجه اروپا بود، به خاطر که پما و شما همه می فهمید که پدران مؤسسی به اصطلاح امریکا همین انگلیس ها و فرانسوی ها و اینها بودند که در کانادا و در اونجا رفتن و یا اسپانیایی ها. اینها زمانی رشد کردند که اینها امریکا را کشف کردند و این کشفشان هم ما و شما میفهمیم که کریستوفر کولومبوس این را کشف کرد به طریق تصادف و میخواست طرف هند بره و در اونجا رفت و حتی در ابتدا فکر کرد که من امریکا یک بخشی از هند است، به هند رسیدم. زمانی که اینها در این مسیر رفتن و از توسط دریانوردان مسلمان رایشان در طرفای دریای مدیترانه جا زیادتر مورد خطر قرار میگرفت، اینها کجا رفتن؟ دیدن اوه که دنیای جدید است، اینجا جزیره هاست، اینجا مردمی بسیار کمی وجود داره، اینجا مردمای هندی سرخ پوستی هستن که چیزی از خود دولتی دقل و قدر چندانی نداشتن. اینها رفتن اینجا را گرفتن. اینجا را که گرفتن کاملا این طرف صلح را با عثمانی ها امضا کردن و با عثمانی ها جنگ را توقف دادن و اون طرف رفتن گرفتن و در اونجا تمام مواردی طلا، نقره، میز، این چیزها، پوست حیوانات، اینها را گرفتن. اینها سر یک گنج رسیدن، در حالی که بزرگترین دو دولت منطقه از مسلمان ها که عثمانی ها و صفوی ها بودن با هم درگیر جنگ بودن، مصروف جنگ داخلی بودن. صفوی ها حمله میکردن بالای عثمانی ها، عثمانی ها را نمیگذاشتن و در اون زمان اینها مجبور شدن که دفاع بکنن از خود و در اینجا تمامی به اصطلاح رشد و ترقی را اروپا آهسته آهسته گرفت. از اینجا بود که شروع شد دیگر رشدی از اینها شو. هر کسی که پول زیاد داشت همون قدر رشد میکنه. این حال شما بخواین که یک نفر مثلا یک لگ روپا داشته باشه، یک نفر بخواه که توسط از تجارت بکنه، یک نفر دیگه مثلا $100 داشته باشه، این $100 تجارت هر قدر بکنه با یک لگ دلار داشتگی شاید نرسه و اگر برسه بسیار باید کوشش شدید بکنه. این حال اروپایی ها اینقدر امکانات داشتن و بعد آسته آسته آمدن و از اختلافات بری. این ما به خاطر از این نمیگم که مسلمان ها هم بسیار فعال بودن. مسلمان ها هم در تناسب با پیشرفت اروپا اینها تنزل میکردن، چنان در انحطاط، چنان در تنزل رفته بودن. حتی زمانی که ماشین چاپخانه را در استانبول آوردن، اولین کسی که ماشین چاپخانه را آورد یهودی ها بودن که اونها را سلطان سلیمان اینها نجات داده بودن از کشتاری که در اندلس هست. اونجا برشان اونها آوردن. مسلمان ها چی گفتن؟ یک علمای عموم گفتن ولی ما با کتاب ها را در چاپخانه چاپ نکنیم به خاطر از اینکه کتاب دهی توهین میشه، توسط چکش زده میشه و چیو چنان. اینها و از جمله بسیار جالب چی است؟ پس 100 سال پس اینها اجازه دادن که کتاب چاپ شود. یعنی روند چاپ در اروپا 200 سال پیشتر شروع شده بود، در ترکیه در دولت عثمانی آمد 100 سال بعد شد، بعد 300 سال بعد اجازه داده شد که کتاب چاپ شود. که در کتاب‌های اسلامی، او هم اولین کتابی که چاپ کردن، این بسیار یک ظرافت خود داره، اولین کتابی که چاپ شد برام در تاریخ اسلام، در روز برام تاریخ حرب الافغان بود، تاریخ جنگ افغان، یعنی اولین کتابی هم که در مابین همه مسلمان‌ها چاپ شده در چاپخانه، او که از کتاب جنگ افغان هست، اینمی تاریخ ما به می چیزا گره خوردگی بوده متاسفانه. دیگه اینمی انحطاط وجود داشت و امروز هم ما دلمان که درد میکنم ایست که چطور ما پشت به پشت ضربه خورده میرویم، هنوز هم مفکوره انحطاط وجود داره، هنوز هم که هسته زن از حقوق طبیعیش محروم هست. شما فکر کنین که زن در زمان پیغمبر خدا در مسجد میرفت نماز میخوان، حق مسلمش در مسجد، این در کتابای فقه ما نوشته، اما امروز میبینم که کسانی میگوین که این نادرست است و غلط است. و پس ما چطور یک جامعه رشد بکند؟ چطور مثلا این مشکلات ما هم داریم، ولی در عین زمان این هم فراموش نکنیم که اروپایی ها امکاناتشان قوی بود، اونها جهانی امریکای لاتین را، امریکای شمالی را، اینها را کلش را اینها غارت کرده بودن، امکاناتش داشتن، پول زیاد داشتن، پیشرفت به این او پیشرفتی از اونها عجله پیشرفتشان را امتو برده رفتن گرفت. حالا دیگه مسلمان ها ضرورت دارن که بسیار شدید متحد شوند، بسیار شدید کوشش بکنن، خود بینایی بکنن، خود سازی بکنن، فقر را از خودشان برانن، حداقل با مفهوم رفاهیت و با مفهوم یک زندگی که دارای کرامت بشری بوده باشه با او باورمند شوند. و البته ناگفته نمیتونم نماند که بعضی جوامع اسلامی خوب هستند، همه جوامع یکسان نیستند. ما کشورهای مسلمانی داریم که نسبتاً سطح زندگی و برداشت و تعلیمشان نسبت به جوامع دیگری خوبتر هست و بهتر هست.
دکتر صاحب محمد الله صخره، یک موضوع دیگه هم هست، بعض علما به این فکر میکنن که وقتی که در غرب یعنی ته متارکه کردن بین کلیسا و دانشگاه بس لایماشمایا پانتون آشتی صورت گرفت، بعد از او یا آستاستا با استفاده از علم مدرن تکنولوژی را از خود کردن و با رشد تکنولوژی یا تانستن که هم اقتصاد خود انکشاف بدن و هم قسمی که شما گفتین تانستن هر طرف برنو و اهداف سیاسی خود و اینا برسن. حالا در افغانستان این امکان موجود است که بین پانتون یا دانشگاه و مدرسه ها یک آشتی صورت بگیره، یک علم مدرن ایجاد شود که اینا از امی وارد کردن تمام وسایلشان یک روز نجات پیدا بکنن.
بدون شک وجود نصاب تعلیمی درست خیلی مهم هست، یعنی مثلا پانتون واقعا معنای خود داشته باشه و باید در او دانش باشه و او جای دانش باشه و دانش هم تنها یک تعریفی محدود نباید داشته باشه، کتاب های مختلف در او تدریس شد، باید در عرصه حقوق و مسائل بسیار مطالعات صورت بگیره. اصلا امروز فقه اسلامی را بدون حقوق مطالعه کردن انسان را با مشکلات مختلف مواجه می سازد و در عرصه تکنولوژی تیب امروز شما ببینید که حتی ما اگر روان به می شکل دوام پیدا بکنه مدت کمی شاد نگذره که حتی در عرصه طبابت برای خانم ها هم ما مشکل داشته باشیم، به خاطر یک بینشی به وجود می آید که مردم دیگه میگن، زنش میگه خلاص خیر است بمر بتره دیگه پیش دکتر مرد نمیبرم، چون دکتر متخصص زن وجود نمی داشته باشه و بعدی قضایای دکتر شدن تنها با یک واس کردن این فاکولته طب هم نمیشه، این علوم با هم ارتباط دارن، بعد نصاب در مجموع به وجود بیاید، بعد این نصاب زمانی به وجود میاد که مختلف اطیاف علمی این را قبول بکنن. امروز مدارس بسیار زیادی در افغانستان تاسیس شده رایست، تقریبا چی رسمی چی غیر رسمی، در اینها بعد اگر نصاب در این تاریخ خوانده نشود، در این مثلا مسائل فیزیک معاصر اگر نسبتا کمی داخل نشود، حداقل آشنایی به این صورت نگیره، خب طبعا مردم طبیعی است چی به وجود میاد، هیچ تغییر در نصاب تعلیمی، وارد کردن مواد درست در نصاب تعلیمی فوق العاده مهم هست، ورنه دیگر دریغ سود ندارد چرا از کار از دست، دیگر وقتی که اگر انسان اگر توجه به این مسائل نکنه و این مسئولیت عام علما هست، مسئولیت عام همه ما مردم هست که ما در چوکات یک نقطه مشترک با جمع شویم.
به مراد دل رسیا سر، به مراد دل رسیان سر، سحره که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. چی گشته